السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسوله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بمحضر مبارك پیامبر عظیم الشان اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، بمحضر مبارک حضرت بقیت الله روح فدا، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. انشاءالله که عاقبت به خیر باشید، خودتونم بعد همه نمازاتون از خدا عاقبت به خیری بخواید. همیشه بگید اللهم اجعل عاقبه امورنا خیرا. خودتون، بچه هاتون، خانواده هاتون، دوستاتون، جمعی که الان اینجا هستیم، به برکت حضرت زهرا همه عاقبت به خیر میشه. سعادت دنیا و آخرت، سلامت دین و دنیا و آخرت، برکت الهی در زندگی ها، در عمر، در دارایی های دنیا و آخرتی باشه. تعجیل در فرج، سلامتی حضرت بقیت الله روح فدا، و انشاءالله شادی رو همه گذشتگان، امام و شهدا و اموات خودتون و اموات بانیای این جلسات و اونایی که زحمت میکشن تو آماده کردن همین جلسات، چه از سیاپوش کردن، چه در اعیاد، چه در صوت، چه در تصویر، چه در پذیرایی و چایی و غذا و اطعام و اینها، خدا خیرشون بده، خدا سلامتی بهشون بده. صلوات خواهد میفرمید. اللهم صل وعجل فرجه. انشالله که آقای زهیری هم که این قد قشنگ قرآن میخونه در پناه قرآن باشی. خیلی قشنگ قرآن میخونه، آدم لذت میبره از صوت زیباش. همه قاریا خیلی عالی و ایشون هم خدا را شکر انشالله موفق هست. انشالله که یه عمر طولانی و کار قرآنی و آبروی دنیا و آخرتی خدا بهش عنایت کنه. انشالله عرضم به خدمتون که حالا یه دو سه شب دیگه هم اگه بیایید و شام باشه یا نباشه بیاییم تا یه منبری بریم یه حدیثی بخون اونجا. خواره دیگه، ما که به شما عادت کردیم، شما هم چاره ندارید که گفت کجا بودی تو، کجا بودم من، راحت شدی تو، گیر افتادم من، دیگه چاره ندارید که. خدا میدونه ما هم همینطور دلتنگ شما میشیم. گاهی وقتا یه وقت مشکلاتی پیش میاد، یه وقت این ورمادم قول میدیم، یه مسافرتی میریم، گاهی یه مشکلی پیدا میکنیم. بالاخره انسانه. یه مدتی یه ذره سرماخوردگی داشتم، گفتم بیام، میگن این کویت 19 رو داره، یه نمره 19 به من میدن. گفتم حالا بذار باشه تا یه ذره حوصله هاشون سر بیاد. انشالله که عاقبت به خیر باشید، رعایت هم بکنید، ماسکار هم هنوز داشته باشید. خواهرها، برادرها، خدا رو شکر اعلام میکنن که در ایران دیگه جای قرمز و نارنجی و اینها نیست، اما در هر حال یه بیماری مرموزه. معلوم نیست یه جوری یه هو یه جایی سر در آورد دیگه. بالاخره مثلا شیطون میمونه، شیطون گاهی از چش، گاهی از پا، گاهی از دست. خود قرآن میگه از بالا سر، از پایین، از پشت سر، از جلو رو میاد جلو. ممکنه هم از ایناست دیگه، بالاخره هست دیگه، چیزی هم که وجود اومد هست، باید باش کنار اومد و راه زندگی کردن رو باش باید یاد گرفت. مراعاتش خوبه، همه مراعات کنید، خونه ها، رفت آمد ها، انشاءالله انشاءالله که به برکت حضرت زهرا ریشه کن بشه. و اتفاقا من پیش خودم میگم که لطف اهل بیت و حضرت زهرا به این مملکت زیاده. ببینید الان کشورهایی هستن که این ویروس تموم نشده یکی دیگه به جونشونه، یه آفریقایی دیگه هم به جونشونه، 60,000 20,000 30,000 گرفتار میشن. حالا مرگ و میرش خیلی کمه، ولی مریضی ها یه مومن یه سرفه هم که بکنه زیاده. یه مومن اگر چه، حالا بعدم نیست این متایر بر براتون بکنم، یه جایی منبر بودم توی یک شهرستانی منبر بودم، گفتم خدا یا هر چی مریض مثل این آقای مطلبی هست که میگه زیر آسمان کبود، گفتم خدا هر چی مریض زیر این آسمان کبود هست خدا شفاش بده. تا اینو گفتم یه نفر پا منبرم نشست گفت که اولا ناج آقا این دعا مستجاب نیست، این دعا مستجاب شدنی چون انسان ها با مریضی مقرونن. از یه طرف هم نخواه که کار همه رو تعطیل کنی با این دعا، داروخونه رو تعطیل کنی، نمیدونم فروشگاه رو تعطیل کنی، در مردشورا رو تعطیل کنی، بیمارستان رو تعطیل کنی، بالاخره دنیاست دیگه، اینجور پسر هم میان و میرن. ولی انشالله امیدم اینه که خودتون خانوادهاتون همه شیعیان مؤمنین یه عمر با برکت بکنن بدون بیماری، بدون گرفتاری. وقتی هم باید برید خیلی خوب همینطور که سر حالی دا، یه نفر میگفت که من قصمه که برای بابام کاری نکردم، گفتم مثلا، گفت یه بار تر خشکش نکردم، گفتم دیگه نرفا رو نزنی یا بابات یه بارم خجالت نکشیده خدا رو شکر، بابات یه بارم نگاهت نکرده که آب بش بدی سربلندی خودشه. یعنی چی؟ من هیچ کاری نکردم نتونستم. تو این کار میخوای بکنی یه کار الهی معنوی سودمند، آبروشو به زیاد کن، شادیشو زیاد کن، تو جامعه براش آبرو باش. هر جا میرید بگن این پسر فلانی خدا رحمتش کنه فلانی رو، هر جا میرید بگین مامانش که بود بگن خدا رحمت کنه اون شیری که خورد، اون غذایی که خورد. از اون طرف کاری نکن که بگن اوه الله اکبر فلانی آتیش بگیر. حالا میگفت که یارو رو میذاشتن تو قبر تندتون حاجرا رو میدادن یه خشتم دادن، یه خشتم داد بچینه، گفت این که خشت آجر نیست، گفت بذار نیم ساعت دیگه اینم آجره، یعنی آتیش میاد اونم میپزه. حالا در هر حال آبرو پدر مادر باشی، این بهترین همت، بهترین همراهیه. اینو بدون که همینطوری که پدر مادر بچه را آق میکنن، بچه هم میتونه پدر مادر را آق کنه با شرایطش، پدر مادر هم بچه را آق میکنن که خدا نکنه اینطور چیزی پیش بیاد و خدا نکنه به دل پدری و مادری اصلا این حرف بگذره. حال بچه اگه آقل خیلی هم خدا غمش نیست، معلوم هم نیست که قبول بکنه حرفشو، ولی اگه پدر مادر خدای ناخواسته، ببینید یه نفر مادر نفرینش کرده، یه نفر نفرینش کرده مادر، مادر کیه؟ حضرت زهرا. کیه نفرین کرد؟ قاسب دوم رو، عمر نفرینش کرد. تا روز قیامت هرچه لعن و نفرین هست داره برشون میشه، تنفر خدا، تنفر ملائکه ها، تنفر انسان های بزرگ، هر مؤمنی، هر عاقلی، هر خیلی مهمه. ولی خدا رو شکر کن پدر مادر سر حال باشه، شما سر حال باشید، با هم زندگی کنید، همینطور که زندگی میکنه به راحتی بدون هیچ گونه درد سری هم سفر آخریش رو شروع کنه و در جوار حق قرار بگیره. خدا هم لطفش خیلی عجیبه. این روایاتی که آدم میخونه میگه که اگر کسی مؤمنی در اسلام موش سفید شد، موی سر و صورت و اینا سفید شد، خدا دیگه خجالت میکشه اینو عذابش کن. بابا ما بدی کردیم، ما آدم نبودیم، خدا خجالت میکشه، ما چیکار کردیم که خدا؟ اگه یه خدمتی کرده بودیم و خدا هم بگه خب من دیگه خجالت میکشم، آخه ما که هیچ کارمون. خدا رحمتش کنه، سمسان خیلی با رضا شاه مخالف بود، خیلی بعد خلاصه وقتی آورده بودنش ایران که دفنش کنن و قم، نه ازش مرحوم آیت الله بافقی، نه ازش که تو حرم دفنش کنن و با کفش و آجر و اینا با طلبه ها ریختن و جنازه رو نذاشتن داخل حرم بشه و برگردوندن تهران و تو اون باقی که نزدیک حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه بود دفنش کردن. و مرحوم آقای سمسام اصفهان عمامش سرش نذاشته بود، رفته بود مسجد منبر، بی عمامه رفت منبر. رو منبر که نشد خیلی مخالف بود برزاش. منبر که رفته بود گفته بود نمیپرسید که آقای بیدابادی عمامش کجاست، چون به خودش میگه آقای بیدابادی عمامش کجاست، نمیپرسید. عمامش هم سبز بود، بزرگتر یادشونه عمامه سبز میذاشت، خیلی هم باحال بود. گفت که نمیپرسید آقای بیدابادی عمامش کجاست. گفت دلیلش اینه که رضا شاه مرد، هر جا خاکش کردن انداختنش بیرون، خاک انداختش بیرون. موریس مرد، خاک انداختش بیرون. طنز میگفت، مصر بردن، فرعون گفت من اینو نمیخوامش، به قلب فرعون هم که دفنش کردن انداختش بیرون. آوردنش ایران، هر جا دفنش کردن امام رضا گفت نه، حضرت معصومه گفت نه. بالاخره عمامه آقای سمسام گفتن اگه بهش بپیچن زمین قبولش بکن. بعد شما بپرسید که آخی کفن مسلمان باید سفید باشه، عمامه آقای سمسام سبزه. تمام به شما بگم کجای کار رضا شاه به مسلمان ها میخورد که کفنش باشه. خب خدایش، ما خودمون کارامون کجاش به اسلام میخوره؟ اخلاقمون، رفتارمون، زندگی هامون، ارتباطاتمون، نمازامون. این نماز همونه که ما یاقی تاقی نیستیم، همین قدر که خدا نگاهمون کنه که ما ساعت نماز فرار نکردیم، یه زنگ به ما زده خدا حی علی الصلاه، آمدیم. به قول اون بنده خدا گفته بود آی خدا اگه منتظر نماز پسر علی ابن ابی طالبی و میخوای اون نماز رو ببینی، آی خدا اگه اون نماز رو میخوای ببینی که تو خواب ببینی دیگه، کی میتونه نماز اونها رو به جا بیاره؟ کی میتونه عبادت؟ دیروز بود یه جایی عرض کردم که یا اینجا بود، ابو حمزه سومالی میخواست بره کوفه، بره زیارت حضرت سجاد و امیر المومنین، چون حضرت سجاد اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم، حضرت سجاد تشریف برده بودن کوفه برای زیارت حضرت امیر سلام الله علیه، که همون سفری بود که اون زیارت خیلی زیبا که انشالله همیشه میخونید از متن و سند و کلمات زیباش و جامع و کامل و همه زیارتگاه هم به ما اجازه دادن که بخونید، جمع هم بخونید. تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که رفتید 14 معصوم رو نیت میکنید و 15 هم حضرت معصومه و یه امین الله، زیارت امین الله میخونید. چقدر عجیب، چقدر عالیه. ابو حمزه میخواست بره کوفه هم امیرالمومنین رو زیارت کنه هم امام سجاد رو. حضرت سکینه دختر امام حسین، خب یه زن با فضیلتیست دیگه، عقیله است، بزرگ بنی هاشمه، بعد از حضرت زینب کبرا هیچ خانمی در خاندان اهل بیت به مقام حضرت سکینه سلام الله علیها نرسیده. حالا زمان حضرت موسی بن جعفر دیگه حضرت فاطمه معصومه است که اصلا فاطمه دومه، بحثمون دیگه اون نیست. ولی این خانم بزرگوار که 72 سال عمر کردن حضرت سکینه، شنید ابو حمزه میخواد بره کوفه، 1000 دینار با یه سفره غذایی، نه پخته میگیم، سفره غذا یعنی یه طعام مخصوصی آماده کرد. اون خواهر امام زین العابدین حضرت فاطمه هم دختر امام حسین، ایشون هم شنید، ایشون هم یه به اصطلاح سبد غذایی، حالا سفره غذایی که یعنی همین سبد غذایی که الان هست. و ابو حمزه گفتن تو وقتی میری کوفه اینا رو بده خدمت حضرت سجاد سلام الله علیه. و فاطمه دختر امام حسین گفت سلام منو به داداشم امام سجاد برسونید و بهشون بگید آقا من به جان شما میترسم، اینقدر عبادت، اینقدر سجده، سید الساجدین، زین العابدین، اینقدر عبادت میکنی، من به جانت میترسم، یه ذره هوای خودتو داشته باش، یه ذره کمترش کن مثلا. آخه یه استراحتی مثل پیغمبر هست که قرآن آیه براش نازل شد که یا رسول الله ای طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خیلی خودت به مشقت انداختی، چرا شبان نمیخوابی؟ یه مقدارش بخواب. قم اللیل الا قلیلا نصفه و من قسمن اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا، یه ذره شبا رو بخواب، استراحت کن، غذا بخور. ما که نفرستادیم که اینقدر مشقت و سختی به خودت بگیری. حضرت سجاد هم همین، ابو حمزه وقتی اومد کوفه و این هدایا و اینا رو داد، حضرت سجاد فرمودن سلام خدا بر خواهران پاکم، و بعد فقرا رو خبر کرد، گفت به فقرا بگید براتون پول رسید. می اومدن 1000 درهم 1000 دینار بود از دختر امام حسین، حضرت سجاد به فقرا میگفت بگیرید هدیه ای که از دختر با کرامت حسین به شما رسیده است. اینا رو میدادن به فقرا، غذا رو دادن به فقرا. وقتی تقسیم شد ابو حمزه گفت آقا خواهرتون فاطمه سلام رسونده که آقا اینقدر عبادت رو من میترسم، یه ذره کمترش کنید. حضرت یه کتابی آوردن باز کردن، فهمیدن ابو حمزه، اینا رو بخون. خوش و بال ابو حمزه سومالی، چه انسان بزرگی، یه انسان، یه عمر با برکت 111 ساله بکنن، بعد در سن 111 سالگی در راه اهل بیت به شهادت برسن، چه عاقبت به خیری خوبه. اهل بیت هم خواستن اسمش هم باشه، یه دعای ابو حمزه سومالی، تا روز قیامت اسم این آقا ثابت ابن دینار اسمشو، ولی معروف به ابو حمزه سومالی، ثابت ابن دینار. بعد خلاصه که گفت آقا جون خواهرتون هم اینو گفته فاطمه، کتابه را آوردن گفت بخون. ابو حمزه خوند، گفت که یا ابن رسول الله، اینها عبادت های علیه. بعد حضرت سجاد فرمود ابو حمزه به خواهرم بگو که هر وقت عبادت من مطابق عبادت علی شد یک کمش بکن. لم یقدر احدا علی عبادت علی ابن ابی طالب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حالا عبادت اونه دیگه، عبادت مال اونهاست، ما همین قدری که خودمون رو نشون خدا بدیم، یعنی همه کارهامون که اومدیم اسممون رو تو دفتر خدا بنویسیم، خودمون رو بهش نشون بدیم، سرکش نیستیم. ولی اصلا توجه به خدا، این حدیث مال حضرت زهراست که امشب مقدمه بحثم شد. خب جملات خیلی زیبایی از حضرت زهرا داریم، دیشب یه جملهش خدمتتون عرض کردم که البته یه نکتهش هم یادم رفت، که حضرت پیغمبر بهشون فرمودن نخواب مگر اینکه یه ختم قرآن هم خونده باشی. بعد فرمود فاطمه جان 3 بار قل هو الله بخون و بخواب، خدا یه ختم قرآن هم بهت میده. ولی این حدیث ببینید، حضرت زهرا فرمود کسی که بین خودش و خدا را اصلاح کنه، خدا بهترین مصلحت های زندگیشو براش فراهم میکنه. دیگه از این بهتر میخواین؟ مگه شما خودت میدونی مصلحت زندگی چیه؟ میدونی؟ نه، شما همین الان نمیدونی. الان که گشنت میشه میدونی گشنته، الان که تشنت میشه میدونی تشنته، 2 ساعت دیگه و آخر شب و فردا و چه نیازی پیدا میشه و تو زندگی چه حادثه رخ میده و چه داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. یه جورایی خداوند تغییر و تحولش میده، یه جورایی عوض میکنه که اصلا به ذهن انسان راه نمیده. شما آقا بین خودت و خدا رو اصلاح کن، ببین چی کار که میکنی خدا ازت راضیه، ببین چی کار که میکنی خدا ازت قهر نمیکنه، ببین چه کاری که انجام میدی خدا به ملائکه ها میگه تو صف وایسید ببرید. بعضی از اعمال رو ملائکه ها تو صفن برای بردنش، بعضی رو نمیخرن، بعضی چیزها رو نمیخرن، بعضی رو خیلی خوب میخرن. زید ابن سوهان وقتی افتاد روی زمین در راه امیرالمومنین شهید بشه، 30 سال قبلش دستش قطع شده بود، تو رکاب پیغمبر دستش قطع شد تو جنگ. پیغمبر فرمود زید یه قطعه بدنش رفت بهش، مثل این جانبازا مثل طاهرزاده ها، مثل این جانبازهای شیمیایی ها، مثل این جانبازهایی که چند سال روی این تخت ها نفس میکشن و ما راحتیم و خلاصه آخرش هم در خدا به شهادت میرسن. این آقا دستش قطع شد، پیغمبر فرمود یه قسمت بدن زید رفت بهشت، 30 سال دیگه هم خودش میره. 30 سال دیگه تو جنگ صفین بود، از اسب که افتاد حضرت امیر سلام الله علیه وقتی اومد بالا سرش صحبتشو کرد، فرمود رحمک الله یا زید، خدا رحمتت کنه، انت قلیل المعونه و کثیر المعونه، زندگیت خیلی کم بود، دنیا پرست نبودی، تجملگرا نبودی، تمام ثروت و زندگیت رو به جایی که حساب بشه و اینها نه اینقدر نداشتی، که فقیر بودی از جهت مالی، ولی کمکت برای علی ابن ابی طالب خیلی بود. حضرت سر این زید رو در دامنش نگه داشته وقتی از دنیا رفت. اولا چه برکتی بالاتر از این که سرش در دامنه بابا پیغمبر اسلام، سرش تو دامن علی بود تو از دنیا رفت، حالا زید سرش تو دامن پیغمبر. گر طبیبان بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. اصلا انسان تمام خواسته و شوقش اینه که دم مرد چشمشو باز کنه امیرالمومنین بالا سرش باشه. حارث ابن عمر حمدانی گریه میکرد، حضرت امیر گفت چرا گریه میکنی؟ گفت من میترسم بمیرم شما رو نبینم. حضرت فرمود یا حار و حمدان فمن یموت یرانی، هر که بمیرد من رو میبینه. ای که گفتی فمن یموت یرانی، جان فدای کلام دلجویت. آدم جون بده و علی ببینه. من یه دفعه دیگه هم براتون گفتم، مرحوم حاج قاضی ابحری یکی از عرفای بزرگه، خیلی عجیبه. حاج قاضی ابحری یه تسلطی داشت، اینقدر عجیب بود که یه نفری بهش گفت که آقا این آدمایی که میمیرن کجا میرن؟ میلیاردها انسان مردن. آقا چند سال دیگه این 8 میلیاردی که رو زمینن زیر خاکن، قبلش هم یک میلیاردها رفتن زیر خاک، زیر خاک، زیر خاک، هر 100 سالی 8 میلیارد 7 میلیارد جمعیت میرن زیر خاک دیگه. مگه بیشتر از 100 سال، 110 سال، 120 سال، حالا 150 سال هم کنید ان شاء الله، ولی بالاخره تو 100 سال و 150 ساله 8 میلیارد میرن زیر خاک. قبلش هم بودن. گفت که آقا این مرده ها که رفتن اینا کجان؟ حاج قاضی ابحری گفت که دلت صفر هست؟ محکمی؟ گفت انشاءالله. گفت دست باز کن، دست باز کن. یه ذره خاک برداشت ریخت توی دست این آقا، گفت حرف بزنید. دید تو دست این شروع شد 100 نفر حرف بزن. یه تکسلول انسان تو خاکش که میکنن، بعدن عوارضش مثل یه شیشه عطر. شما یه شیشه عطر درشو باز کنی، یه ساعت دیگه، 2 ساعت دیگه تو این شیشه هیچی نیست. بعدن انسان هم که تو قبر بذارن، 1 سال دیگه 2 سال دیگه هیچی توش نیست، تموم شده. شما اگه زمینم بکنی دیگه آدمی نیست، از جایی که لحدشه برو پایین تار نیست. مثل اون عطر عرضه، یه تک سلول داره. این تک سلوله هست تا دوباره خدا وقتی میخواد زندمون کنه، که در سوره مبارکه یاسین میخونیم کیف چجوری زنده میکنه، یحیی العظام و هی رمیم، این استخون پوسیده از قول، یحیی الذی انشأها اول مره. حالا که تک سلولش هم هست زندهش میکنه. این تک سلوله با جسم من توست که باد شمال میبرد از سوی یمین و یسار، یه مشتش هم اینجا تو دست تو حرف میزن، روحش کجاست نمیدونم، یه تک سلولش اینجاست. این آقا عادی ابحری یه دفعه توی هواپیما نشسته بود، گفتن که آیون هواپیما دوچار سانحه شده، احتمال سقوطش هست، آماده باشید کس بخواد مثلا وصیتی بنویسه، چیزی داشته باشه، اینا احتمال سقوط. همه شروع کردن داد بیداد، یا ابوالفضل یا فلان. آخه کشکک پاش درد میگیره، یه بره نزد میکنه که یه وقت چیزیش نشه. اون آقا نشست گفت به 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 به. گفتن آقا چی به به؟ گفت الان قرار امیرالمومنین ببینم، الان قرار من جون بدم و علی ببینم. اگر 1000 بار بمیرم و علی را ببینم می ارزد. بعد هواپیما اعلام کرد مشکلش برطرف شده، خیالتون راحت بشه. گفت الحمدلله قرار دوباره زنده باشیم، یه عبادت خدای بر زمین بکنیم، امیدوارم که دم مرگ علی چهره اش را از ما نگیر. یعنی ببینید این انسان، من اصلح بین بینه و بین الله. آقا انسان خودش مسئله بین خودش و خدا رو صاف کنه، مشکلاتش برطرف کنه، یه خودی نشون بده. خدا بهترین مصلحت هایی که به ذهنش نمیخوره، فردا چی نیازشه، چه کجا میخواد بره، چه کار میخواد بکنه، بچه هاش چی میشن، مالش چقدر میشه، اینقدر دگرگونی احوال هست. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا. اینقدر آدم های بودن که گفتن ما اینقدر مال داریم که تا هفت پشتمونم بخورن هست، خودشون فقیر شدن، یعنی هنوز نمرده خودش گدا بود. لازم نیست قطعنامه 598 باشه، لازم نیست فلان چیز پیش بیاد، ولی خدا نکنه خدا بخواد آدمو به زمین بزنه، آی خدا به حق حضرت زهرا به زمینمون نست. خدایا عزت دست خودته، عزت دنیا و آخرت به همه عنایت کن. خدایا ذلت هم دست خودته، به حق حضرت زهرا ذلیلمون نکن. اگه خواست خدا به زمین بزنه کاری میکنه که جلوی بچه، جلوی همسر، جلوی زندگی، جلوی مال، جلوی دیگران هم ذلیل بشه، التماس بکنه برای رفتن و کس خبری هم نباشه. از اون طرف هم اگه بخواد عزیز بکنه، یه سردار سلیمانی میشه که بزرگترین تشییع جنازه تاریخ براش رقم بخوره وقتی قرار نشون بده. از دو تا کشور شروع بشه و همه جا که بارها گفتم خودتونم دیدید دیگه. وقتی میخواد عزیز بشه، یه جوان میره تو سوریه، یه جوان افغانی، میبینه بغل دیوار حرم حضرت زینب نوشته ما فرزندان فلانیم، نحن ابناء فلان، فلان دیگه خودتون میدونید، اومدیم که کار یزید رو تمام کنیم و استخوان دختر علی رو از قبر بیاریم بیرون. این جوان غیرتمند شیعه ام رفت یه پیفاف خرید بالاش نوشت نحن ابناء علی، ما هم بچه های علی هستیم، نمیذاریم چشم حرامی به این حرام بخوره، نمیذاریم یه دونه ریگ از این حرام کم بیاد، نمیذاریم یه دونه آجر از این حرام کنده بشه. این میشه عزیز. عزیز یعنی چی؟ یعنی الان فعلا تو سفره حضرت زینب، تو سفره امام حسین، تو سفره امیرالمومنین. مصلحت ما چی هست که حالا فردا شب انشالله براتون صحبت میکنم. یه وقت انسان یه چیزهایی به قول حضرت امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه گفتن آقا به معرفت الله، خدا رو چجوری شناختی؟ فهمون عرفت الله به فسق العزائم، خدا را به هم زدن برنامه ها میشناسم. من و شما هزار تا برنامه درست میکنیم، میریزیم، پیشبینی میکنیم، یکیش انجام نمیشه. یه چیزایی هم که به ذهنتون نمیخورد انجام میشه. خدا وقتی میخواد انجام بده اذا اراد شیئا ان یقول له کن، با خدا باش. اهل بیت با خدا بودن، عبده و رسوله، حضرت زهرا با خداست که زمین و زمان در اختیارشه. حضرت زهرا با خداست. نمیدونم حالا حرفم طولانی شده یا نه، ولی خدا رحمت کنه مرحوم آقای راشد میگفت که مشهد که بودم، من آقای راشد آشخصان علی راشد میگفت که مشهد که بودم، یک قاضی برای من تعریف کرد، که این قاضی گفت شب حضرت زهرا رو در خواب دیدم، وقتی میخواد دست بگیره اینجوری ها، وقتی قراره زمام کار ما دست حضرت زهرا باشه، قراره چرخاننده زندگی ما حضرت زهرا باشه. این قاضیه میگفت مشهد حضرت زهرا رو در خواب دیدم که حضرت زهرا فرمودن طلق القاتل و خلیه عن السجن، یه شماره پرونده هم به من داد، فردا حتما قاتل رو آزاد کن، فردا از زندان هم حکمشو برگردون، از زندان هم آزادش کن، سه بار تکرار کردن خلی از بیارش بیرون از زندان، آزادش کن، طلق القاتل، قاتل هم هست، شمار پرونده هم دادم، بدنم داشت میلرزید از خواب بیدار شدم، شماره یه تو ذهنم بود، شماره پرونده نوشتم روی کاغذ، صبح که اومدم دادگستری قاضی بود گو از به اصطلاح بایگانین پرونده رو خواستم، دیدم این آقا که سه روز دیگه اعدامه، من چجوری رأی عوض کنم؟ قاتل که هست، یه دوز قضیایی هم داشته، قاتل دو نفرم هست، از اون طرف هم حضرت زهرا میگه آزادش کن. خلاصه که رفتم پیش اون به اصطلاح گفتم زندانی رو بیارید، آوردنش، گفتم پرونده توی، گفاره، گفتم دزدی هم کردی، گفاره، گفتم کشتی، گفاره، دو تا کشتی، گفتم آره، گفت چرا کشتی؟ گفت همجوری هم نکشتم، من دزد بودم، دزدی میکردیم از بچگی، یه چیز هم میدوزد، موتوری، ماشینی، یه چیز. یه روز اون دو نفر رو که کشتم، اونها با هم توی ماشین نشسته بودیم، از جلوی ماشین، از جلوی مدرسه رد می شدیم، یه دختر بچه 16 17 ساله و به زور تو ماشین نشوندیمش، رفیقان سر این بچه رو آوردن بین دو تا صندلی، چاقو گذاشتن، گفتن حرف بزنی میکشیم. از شهرم رفتیم بیرون، حالا نزدیک غروبم داره میشه، رفتیم تو بیابون، این دیدم این دختر بچه مثل بید داره میلرزه، گریه میکنه، مثل بید میلرزه، حالا رفیقامون هم خوشحالن، ما هم خوشحالیم دیگه به هر حال. گفت که یه دفعه دیدم دختر بچه یه رو کرد به من، گفت که آقا من سیدم، بیا به خاطر مادرم حضرت زهرا آبر منو بخر، آلودم نکن، آبرمو نبر، به خاطر مادرم حضرت زهر. گفت وقتی اینو گفت یک لحظه احساس کردم خود حضرت زهرا جلوام وایست، گفتم امروز نجاتت میدم، به رفیقام گفتم اینو برگردون، گفتن نه، بازم مؤمنیت گل کرد، حالا ما مثلا اینجا یک لقمه پیدا کردیم تو. گفتم به زهرا قسم کسی بیا جلو با چاقو میزنمش، چاقو رو در آوردم، اولی اومد زدم، اونم منو زد، دومی اومد زد، منم زدم، دائم چاقو زدیم به هم دیگه، چاقو زدیم، زدم، زدم. اون وقت هم دیگه نمیفهمیدم که این دختر بچه هست، هم میگفتم حضرت زهرا وایساده. گفت اینقدر تون چاقو زدم که اون دو نفر انداخت افتادن رو زمین، دختر بچه رو سوار ماشین کردم، گفتم نترس، آوردمش در خونه شون، وقتی میخواست بره پایین یه نگاه کرد، گفت مادرم حفظت کنه، مادرم آبروتو بخره، مادرم نگرد داره. اینجوری شده. گفت من رفتم رئیس دادگستری مشهد رو دیدم، گفتم اینجوریه، این شماره پرونده رو حضرت زهرا به من داد، جرایانش هم اینجوریه. اونم شروع کرد گریه کردن، نامه نوشت که اعدام عقب بیفته، فعلا از نو بازرسی، برید اون دختر رو بیاری. رفتن اون دختر رو آوردن، نشستن، صحبت، بازجویی شد، دوباره از این جوان بازجویی شد، رفت دیوان عالی کشور که حالا این رأی هم تایید شده بود، دیوان عالی کشور هم دید، گفت بله این از ناموس دفاع کرده، از ناموس مردم دفاع کرده، با اونها کشته شدن، اینها به هر حال حد که حرمت هست و خلاصه عنفه و اینجوریه و حکم تمام شد و برگشتن حکم رو گرفتن. بعد از 15 روز که این جوان تو زندان بود حکم رو گرفتم که اعدام نباید بشه، آزاد باید بشه. اومدم تو زندان بهش اعلام کنم که تو فردا آزادی. به زندانی هم گفتم، تو را که میمدم گفتم حضرت زهرا سفارش اینو کرده و آزادش کردیم، حکمشم برگشته. و اونام عشق میریختن، گریه میکردن، یا زهرا یا زهرا میگفتن. اومدم توی این سلولی که این بنده خدا بود، دیدم سرش روی خاکه، میگه یا فاطمه دیگه گناه نمی کنم، یا فاطمه دیگه خطا نمی کنم، یا فاطمه دیگه. بهش گفتم حضرت زهرا آزادت کرد، اگه قرار دست بگیرد اینجوری آزاد میکنه. من میخوام مصیبت بخونم براتون، میگم حضرت زهرا اینجا یه دختر رو آزاد کرد، تو مسجد پیغمبرم علی رو آزاد کرد، اومد تو مسجد دستای علی بسته است، 50 نفر با شمشیر دور علی رو گرفتن، علی عمامه به سر نداره، دستای مبارکش با تناب بسته شده. یه وقت امیرالمومنین خیلی برای سخت شد، نگاه قبر پیغمبر کرد، گفت یا ابن ام لا تشمت بی الاعدا، پسر مادر دشمن شادم نکن، دشمن شادم نکن، 50 نفر با شمشیر بالا سرش ایستادن، دشمن شادم نشد. این وقت زهرا اومد گفت دست بکشید از علی، اگر دست از علی نکشید دعاتون میکنم، نفرینتون میکنم، دیگه اثری از شما نمیمونه. ترسیدن، علی را آزاد کردن. امیر حضرت زهرا اومد دست امیر المومنین رو گرفت، از بین این مردم، این جمعیت که میبردش بیرون، یه دستمالی گرفت، صورت علی رو پاک کرد. بعد فرمود علی جان سرتو بیار بالا، تو نباید سرت پایین باشه. ولی امروز روزیست که تو خونه علی امیرالمومنین سرش پایین نشسته، بچه‌هاش هم دورش نشستن، دیگه بستر فاطمه هم جمع شده، دیگه اثری از زهرا در خونه نیست. وارد خونه شد و مسلمه داشت لباسای زهرا رو جمع میکرد، الهی داغ مادر نبینید، اونم مادر جوان باشه. دعا کنین مریضا را. یه عروس خانومی هم که تو عقد کردگیش تصادفی کرده، نزدیک به نیمه قطع نخایی سفارش شده، پسر بچه سفارش شده، مریضا رو شفا بده، انشاءالله حضرت زهرا شفا بده، دعاشون کنید. میخوام براتون بگم که ام سلمه شروع کرد لباسهای حضرت زهرا و همه رو جمع کنه، اومد بیرون تو حیات کفش فاطمه رو برداره که امیرالمومنین رسید. فرمود ام سلمه چه میکنی؟ گفت آقا جون دیگه اینا رو جمع کنم، بعد جا دارن میمیرن. آقا تکیه زد به دیوار، فرمود ام سلمه اینا رو جمع کنی، با این در و دیوار چکار؟